رفتن رسیده، اما دل هنوز اینجاست. بله، در این لحظات پایانی دل ما پر از قدردانی است از همراهی گرم و صمیمی شما، از پیامک‌های پرمهر و ترانه‌هایی که دل به دل با ما نجوا کردین. هر نغمه‌ای که پخش شد دوستان پلی بود از دل ما به دل شما و هر لحظه با شما بودن افتخار بزرگی است. تا برنامه بعد، دلتان شاد، لحظاتتان آکنده از مهر و زندگیتان پر از آهنگ عشق و امید. خدا نگهدار. ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. شعباز. تغییر شکل کلمات از اموری است که در هر زبانی اتفاق می‌افتد و در بعضی موارد نمی‌توان از آن پرهیز کرد. ولی گاه بعضی کلمات در اثر این تغییر شکل‌ها چنان دگرگون می‌شوند که صورت اصلیشان دیگر فراموش می‌شود و کلمه جدید نیز با کلمه دیگر تشابه می‌یابد. یکی از این تغییر شکل‌های ناخوشایند در کلمه شاهباش اتفاق افتاده است. شاهباش ترکیبی است معادل احسنت یا آفرین که در زبان فارسی افغانستان رایج بوده است. ولی این کلمه در اثر سهل‌انگاری اهالی زبان کم کم به شاباش و سپس شاباز و سپس شهباز تغییر شکل یافته است. چنان که مثلا گفته می شود شاباز بچیم. به خاطر داشته باشیم که شهباز نه تنها به معنی شاهباش نیست بلکه نام یک پرنده است. شهباز یا شاهباز نوعی باز است که از بازهای معمولی قیمتی تر بوده است. فخرالدین عراقی می گوید شهباز عرشیم که به پرواز من سزد سدره مقام و کنگره عرش منظرم. و استاد خلیل الله خلیلی نیز می سراید یک کبک نخندید در این کوه که ناگاه اندر پای او پنجه شهباز نیاید. پس با توجه به این که شهباز در اصل نام نوعی پرنده است و با اصل شاهباش نیز بسیار فاصله دارد، بهتر از شاهباش را با همین صورت درست آن به کار بریم و یا به جایش از کلمه آفرین استفاده کنیم. استاد خلیلی نیز در این بیت شعرش کلمه آفرین را به همین معنی به کار برده است. موج زد دریای حکمت، گوهری آمد پدید، آفرین بر گوهر و دریای گوهرزای آن. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. آیا اروپا با بزرگنمایی خطر روسیه به دنبال بهانه برای افزایش قدرت نظامی خود است؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع. مرکز مطالعات بین المللی صلح مستقر در اسپانیا تهدید روسیه برای حمله احتمالی به اروپا را بهانه پوچ این اتحادیه برای گسترش روند فزاینده ارتقای تسلیحاتی کشورهای اروپایی از زمان آغاز جنگ اوکراین دانست. اتحاد اروپا به بهانه ادعاهای تهدید روسیه یک برنامه تسلیحاتی چند میلیارد یورویی را دنبال می کند. از زمان جنگ اوکراین بیش از 3 سال پیش کشورهای اتحاد اروپا به طور گسترده به ارتقای تسلیحاتی روی آوردند. دلیل این امر این مسئله عنوان شده است که روسیه می تواند پس از اوکراین به یک کشور اروپایی دیگر حمله کند. اتحاد اروپا اخیراً طرح عظیم تسلیحاتی خود با عنوان تجدید تسلیحات اروپا را ارائه کرده است که هدف آن هزینه 800 میلیارد یورویی برای تقویت دفاعی در 4 سال آینده است. ناتو هم در حال حاضر خواستار اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی و امور نظامی اعضای خود شده است. انتظار می رود در اجلاس اواخر ژوئن سران کشورهای ناتو همه اعضای ناتو متعهد شوند که حداقل 3.5% از تولید ناخالص داخلی ملی خود را در آینده در امور دفاعی سرمایه گذاری کنند. سپس می توان 1.5% دیگر از تولید ناخالص داخلی را برای هزینه های مرتبط با دفاع به عنوان مثال برای زیرساخت ها اضافه کرد تا در نهایت به هدف 5% مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برسد. اما کارشناسان میگویند نکته مهم این که اروپا با توجه به شکاف روزافزون در روابط فرا آتلانتیکی به خصوص پس از آغاز دوباره جنگ تعرفه‌ای از جانب ترامپ و متهم شدن اروپا به سوء استفاده از آمریکا و اختلاف آشکار با واشنگتن درباره نحوه برخورد با روسیه و چگونگی آتش بس و برقراری صلح در جنگ اوکراین بیش از گذشته به دنبال کسب قابلیت‌های مستقل دفاعی برای قاره سبز است. در این راستا کمیسیون اروپا از افزایش سرمایه گذاری نظامی تا 800 میلیارد یورو استقبال کرده و به موازات آن در آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا نیز طرحی برای سرمایه گذاری 1 تریلیون یورویی برای ارتقای ارتش آلمان و بازسازی زیرساخت‌ها اعلام شده است. در همین حال در یک چرخش راهبردی دولت آلمان رسما محدودیت استفاده از تسلیحات دوربرد ضد خاک روسیه را برای اوکراین لغو کرد، تصمیمی که نه تنها نقطه عطفی در سیاست دفاعی آلمان به شمار می رود بلکه می تواند معادلات جنگ اوکراین را به طور اساسی تغییر دهد. این تصمیم که البته با همراهی آشکار فرانسه و بریتانیا و با سکوت معنادار واشنگتن اتخاذ شد، پیامدهای فراتر از میدان نبرد دارد و نشان دهنده تغییری بنیادین در رویکرد اروپا به جنگ از بازدارندگی تدافعی به بازدارندگی تهاجمی و فعال است. اوکراین به گفته کارشناسان اکنون می تواند دست کم از منظر سیاسی تأسیسات نظامی در خاک روسیه را هم هدف قرار دهد. این موضع‌گیری در حالی است که تا همین چند ماه پیش ارسال مشک‌های دوربرد با برد 500 کیلومتر از سوی برلین خط قرمز تلقی می شد. باید گفت ترامپ از همان آغاز ریاست جمهوری دوباره خود تهدیدهایش درباره عدم محافظت از متحدان ناتو و نیز درخواست برای افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو حتی تا 5% تولید ناخالص داخلی آنها را تکرار کرده است. در کنار این مسائل رویکرد ترامپ در قبال جنگ اوکراین و لزوم پایان دادن هرچه سریع‌تر آن، البته با دادن امتیازات کلیدی به روسیه، نارضایتی شدید اعضای اروپایی ناتو را برانگیخته است. به خصوص اینکه ترامپ بدون لحاظ کردن نظرات کشورهای اروپایی عضو ناتو، به خصوص آلمان، فرانسه و پولند، اقدامات خود در قبال جنگ اوکراین را انجام داده است. از دیدگاه اروپایی‌ها روسیه به مثابه تهدید وجودی برای کشورهای اروپایی است. مقامات اتحاد اروپا و برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه پولند و کشورهای حوزه بالتیک بارها بر وجود تهدید امنیتی علیه اروپا از جانب روسیه تاکید کردند. از جمله کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اواخر ژانویه 2025 مدعی شد که روسیه یک تهدید موجودیتی را متوجه امنیت این قاره کرده و تنها راه پاسخ به این تهدید ادعایی افزایش بودجه نظامی است. رئیس کمیسیون اروپا هم در اوایل ماه می 2025 با تکرار مواضع ضد روسی در پارلمان اروپا مدعی شد که روسیه تهدیدی دائمی برای کل اروپا است و تنها راه جلوگیری از بازگشت جنگ به قاره حمایت همه جانبه از اوکراین، قطع کامل وابستگی انرژی به مسکو و تسریع مسیر عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا خواهد بود. اما دولت ترامپ موضع متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده و اساساً منکر تهدید اروپا از جانب روسیه است. در این زمینه جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در فوریه 2025 در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که از نظر آمریکا بزرگترین تهدید برای اروپا از روسیه یا چین نیست، بلکه از داخل اروپا نشأت می‌گیرد. در این حال شواهد حاکی از تصمیم ترامپ برای بازسازی روابط آمریکا و روسیه است. این امر موجب شده تا اروپایی‌ها به شدت از دولت ترامپ برای تداوم تأمین امنیت خود ناامید شده و به دنبال کسب ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مستقل دفاعی و نظامی برای مقابله با تهدیدات ادعایی از جانب روسیه باشند. مسئله مهم این که به گفته کارشناسان با وجود ادعاهای مکرر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان، فرانسه، پولند و کشورهای حوزه بالتیک درباره تهدید امنیتی از جانب روسیه، اما مقامات روسی بارها این امر را انکار کردند. جنگ اوکراین نیز به دنبال بی‌اعتنایی غرب به هشدارهای روسیه درباره گسترش ناتو به سوی شرق آغاز شد. مسکو در پی نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب و به ویژه آمریکا در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد. طی این مدت کشورهای عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک برای برقراری صلح با حمایت‌های هنگفت نظامی از کیف به این جنگ افروزی ادامه دادند و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های پیشرفته‌تر و سنگین‌تر آشکارا روی کرده تداوم جنگ را دنبال می‌کنند. در عین حال دوستان، شواهد حاکی از آمادگی روزافزون ناتو برای مقابله با روسیه است. در واقع ناتو هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به رویارویی با روسیه نداشته و از کشورهای اروپایی عضو خواسته تا توان نیروهای پدافند هوایی زمین پایی خود را 5 برابر افزایش دهند. هدف ناتو از این اقدام جبران کمبودهای خود در زمینه ابزارهای مؤثر در زمینه دفاع هوایی، به ویژه در شرایطی است که تهدیدی موسوم به تهاجم احتمالی از سوی روسیه مطرح می شود. جیمز جاتراس، مشاور پیشین کنگره آمریکا و کارشناس روابط بین الملل و امور قانونگذاری، هم با اشاره به اینکه ناتو هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به تقابل با روسیه ندارد می گوید، آنها می خواهند این وضعیت به ویژگی دائمی در نظم جهانی تبدیل شود. آنها به دنبال احیای یک جنگ سرد جدید هستند. این تحلیلگر معتقد است که کشورهای غربی علاقه به حل و فصل جنگ اوکراین ندارند و هدف آنها تنها تضعیف روسیه است. خب دوستان، این بود برنامه امروز. تشکر از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان خوب شنونده. با برنامه دیگر از راه روشن همراه با شما بحث امامت را دنبال می کنیم. اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه قبل درباره اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتیم و به شرح آیه 33 سوره احزاب پرداختیم که بر اساس آن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مرتبه عالی از عصمت و پاکی دست یافتند. دیگر از آیات قرآن که بیانگر شأن و مقام اهل بیت است، آیه 61 سوره آل عمران هست که به موضوع مباهله اختصاص دارد. اغلب مفسران و محدثان شیعه و سنی تصریح کردند که ماجرای مباهله و آیه‌ای که در این خصوص نازل شد، علاوه بر آن که حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را روشن می‌کند، حقانیت اهل بیت آن حضرت را نیز به اثبات می‌رساند. زیرا پیامبر در روز مباهله فقط کسانی را به همراه خود به میعادگاه برد که نزدیکترین افراد به آن حضرت بودند. این افراد حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانشان حسن و حسین علیهم السلام بودند. زمخشری که از بزرگان اهل سنت و صاحب تفسیر کشاف هست، در ذیل این آیه می نویسد: این آیه قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل بیت را ثابت می کند. دوستان، از آنجا که قبلا به تفصیل به این داستان پرداختیم، از شرح مجدد آن خودداری می کنیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حدیث گرانقدر دیگری در مورد شأن و جایگاه اهل بیت نقل شده که به حدیث سفینه مشهور هست. این حدیث از موقعیت ممتاز اهل بیت پیامبر حکایت میکنه. حدیث سفینه در کتب معروف و معتبر اهل سنت و شیعیان آمده. جمعی از دانشمندان و محدثان اهل سنت این حدیث را از تعدادی از صحابه نقل کردند که عبارتند از علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن زبیر، ابن عباس، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، انس ابن مالک و غیره. میر حامد حسین هندی در کتاب خود از طریق 92 تن از بزرگان اهل سنت از جمله امام شافعی، احمد ابن حنبل و مسلم این حدیث را نقل کرده. به علاوه طبرانی در معجم الکبیر، حاکم نیشابوری در مستدرک، ابن کثیر در تفسیرش، سیوطی در تاریخ خلفا، ابن هجر هیثمی در سوائق المحرقه، ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا، آلوسی در روح المعانی و دیگران به این حدیث اشاره کردند. حال با این توضیحات ببینیم اصل حدیث چیست و درباره چه موضوعی صحبت میکنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: مثل اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس از آن روی گرداند غرق شد. پیامبر در این سخن اهل بیت خود را به کشتی نوح تشبیه می کند که کسانی که با آن همراه شوند به ساحل نجات می رسند و آنهایی که بر آن سوار نشوند غرق شدنشان حتمی است.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
حدیث متواتری هست، حدیث سفینه نوح که پیامبر فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، یا من ترکها غرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح که هر کس با این کشتی بود نجات پیدا کرد و هر کس از کشتی تخلف کرد یا بودن با کشتی رو رها کرد غرق شد، ولو پسر خود حضرت نوح که خدا هم با تشر بهش فرمود نهو رئیس من اهلک انه عملون غیر صالح. از این حدیث هم چند تا نکته فهمیده میشه. یک نکتهش باز عصمت اهل بیت، چون اگر اهل بیت معصوم نبودن پیامبر به طور مطلق نمیفرمود که هر کس با اینها باشد نجات خواهد یافت، چون اگر معصوم نبودن انسان را غرق میکردن دیگه، گناه میکردن، مردم به گناه دعوت میکردن و از این طریق مردم غرق میشدن. پس اینکه هر کس با اهل بیت باشه حتما نجات خواهد یافت مستلزم اینه که اهل بیت معصومان انسانها رو هدایت کنن و بدون اشتباه مردم رو هدایت کنن و خودشون هم از خطا و اشتباه و گناه معصوم باشن. این یه نکته که اینم به وضوح فهمیده میشه. نکته دوم این که خب احادیث دیگه ما از پیامبر داریم که فریقین نقل کردن، پیامبر فرمود بعد از من امت، فرمود بعد از حضرت موسی امت بنی اسرائیل به 71 فرقه تقسیم شدن که 70 فرقشون به باطل بودن، یک فرقشون فرقه ناجیه بودن. بعد از حضرت عیسی امت نصارا به 72 فرقه تقسیم شدن که 71 فرقشون به باطل و یک فرقشون فرقه ناجیه بودن. و بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم خواهند شد که 72 فرقشون منحرف و یک فرقه فرقه ناجیه هست. خب این حدیث رو همه نقل کردند و مشهوره و مشکلی هم توش نیست. نکته که اینجا وجود داره همین نجایی که ما در حدیث سفینه داریم عیناً در اونجا هم داریم. یکی از این فرقه ها ناجی هست، اون همون فرقه که همراه اهل بیت باشه. این اتفاقی است. هیچ کس از مسلمان ها نمیگن که کسی با اهل بیت باشه غرق میشه. نمیگم پیروی از اهل بیت انسانو گمراه میکنه، انسانو به بهش نمیبره، اینو هیچ کس نمیگه. یعنی اجماع مرکب وجود داره اینجا که دیگه تردید درش نیست، بلکه اجماع بسیط وجود داره.
وهابی ها هم همین،
هیچ فرق نمیکنه. هیچ کس اگه مسلمان باشن نمیتونن بگن بودن با اهل بیت پیامبر باعث نجات انسان نمیشه، انسانو گمراه میکنه. این حدیث که من مات علی حب محمد و آل محمد، مات شهیدن، مات سعیدن، مات مغفورن له رو اهل سنت نقل کردن، ما هم داریم که هر کس فقط محبت اینها رو داشته باشه شهید مرده، خوشبخت از دنیا رفته، آمرزیده از دنیا رفته. خب پس این که فرقه ناجیه کسان هستن که با اهل بیتن تردید نیست، این کسانی که با این سفینه باشن که باز این روایت هم اهل سنت نقل کردن، حدیث سفینه رو اهل سنت هم نقل کردن که این که هر کس با اهل بیت باشه اهل نجاتی، اون هیچ کس تردید نداره. اما اینکه از اون 73 فرقه کدام فرقه اهل نجاتن به طور با هم جمع کنیم میشه همون فرقه که با اهل بیت علیهم السلام هستن. این دیگه باز خیلی روشنه ها، دیگه نیاز به تأمل و دقت خیلی زیادی نداره. مطلب سوم این که وقتی که انسان به این حدیث سفینه دقت میکنه و بعد هم میاد در خارج بررسی میکنه، میبینه که اهل بیت پیامبر همه پاک بودن، همه معصوم بودن و هیچ مسلمانی حرفی درباره اهل بیت نداره، مگر بعضی ها که ما اونها رو بعد نواسب که ناسبی هستن که اونها رو دیگه مسلمان نمیدونیم. بررسی میکنیم ببینیم واقعا نشه اینها هم خودشون نجات یافته بودن، هم خودشون هادی بودن هم مهدی، هم مهتدی بودن هم مهدی، راه یافتگانی که راهنما و هدایتگر همه بندگان خدا. ما دو سه نکته مهم رو تو این حدیث دیدیم. یک، عصمت اهل بیت رو که به وضوح میشه فهمید. دو، اینکه فرقه ناجیه کسانی هستن که با اهل بیت باشن. و سه، اینکه در خارج هم اجماعاً اهل بیت خودشون نجات یافته و منجی کسانی بودن که با اونها همراهی کرده باشن.
سلام على ابن عم الرسول.
مدفون في كربلا مدفون في كربلا
دوستان، حاصل سخن این که همون گونه که کشتی نوح تنها پناهگاه و وسیله نجات به هنگام وقوع آن طوفان عظیم و عالمگیر بود، این حقیقت روشن میشه که امت اسلام در طوفان‌های شدیدی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وزیدن گرفته، تنها راهشان تمسک جستن به اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام است. زیرا همان طور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، آنها کشتی نجات امت هستند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم که از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 2093-794-71-71-44 وسیله ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازندهتان را از این طریق بر ما ارسال بکنین. البته که امکان ارسال پیامک از افغانستان به همین شماره همچنان میسر هست. parstoday.ir/ سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه
25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر علی خامسی پور متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالدانه و سالک هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در رابطه با بیماری سالک یا سالدانه با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف لشمانیوز یا سالدانه، شیوع و گسترش او در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکلات و موانع در راه مبارزه با این پارازیت و انگل و همینطور راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت کردند. در رابطه با درمان و معالجه هم گفتند که باید به موقع اقدامات لازم صورت بگیره و اشاره شد که سالک یا سالدانه نه واکسین داره برای وقایه و پیشگیری و نه دوا و داروی وجود داره که با مصرف او از مصاب شدن و مبتلا شدن در مناطق آلوده جلوگیری شود و مسئولیت ایجاد شود. فقط مراقبت های شخصی و اقدامات لازم برای از بین بردن پشه خاکی که ناقل اینمی میکروب و پارازیت است و دیگر جلوگیری از رسیدن پشه به محل زندگی ما و بدن و جسم ما که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما با شما در برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و در رابطه با بحث سالک و سالدانه صحبت‌های تکمیلی را داشته باشیم. با توجه به صحبت‌ها و معلوماتی که در جلسه قبل راجع به سالک و سالدانه دادین، امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که آیا مریضی سالدانه یا سالک از یک نفر به نفر دیگی قابل انتقال است؟ یعنی ممکنه پارازیت و آلودگی از یک کس به کسی دیگه سرایت بکنه؟ و آیا لازم است که فرد مصاب و مبتلا ایزوله و جدا بشه از دیگرا؟ یعنی تماس ها و ارتباطاتش محدود شوه، وسائل مورد استفادهش جدا شوه؟ اینا ضرورت داره؟
نه، اون که اصلا نیاز نیست از فرد به فرد انتقالش انجام نمیگیره. منتها اگه این مناطقی باشد که نوع سالک نوع شهری وجود داره، یعنی از فرد به فرده، اگه روزای رو بپوشونن بهتره که پشه نیاد از اونجا برداشت کنه و یه نفر دیگه از همون خونواده انتقال بده.
بله.
فقط این امکان، نه تو نوعی که نوعیه که از جونده به انسان انتقال پیدا میکنه، نه هیچ چیزی نداره.
بسیار عالی دکتر صاحب، پس سالک و سالدانه از فردی به فردی دیگی قابل انتقال نیست، مگر اینکه یک پشه خاکی بیایه از روی اونمو دانه و زخم فرد مریض میکروب برداره، یعنی وارد بدن خود بکنه و به یک نفر دیگی منتقل کنه. که برای این کارم بهتر است که در جاهایی که اندیمیک و بومی هست آلودگی سالک و سالدانه از نوع شهریش وجود داره، افرادی که اینمی مشکل دارن مصاب هستند زخم و دانه سالک و سالدانه را دارن، روی زخم و زائعه سالدانه را همیشه با یک وسیله پاک و بسیار تمیز و مناسب بپوشانه و از وسایل بهداشتی از یک گاز استریل و چیزهای لازم باید استفاده بکنه. آیا علاوه بر این گاز استریل دکتر صاحب مواد ضد عفونی هم باید استفاده شوه یا نه فقط یک تیکه و یک پارچه یا گاز استریل و پاک کفایت میکنه؟
یه گاز استریل ساده بذارم کفایت میکنه. منتها توصیه من به صورت خواهش عاجز اینه که به هیچ وجه از داروهای سنتی استفاده نکنن، حتما به مراکز بهداشتی مراجعه کنن. ما بعضن کرارن بیمارایی داشتیم که اینا رفتن و داروهای سنتی گرفتن، عمش گفته اینا استفاده کن، خالش گفته، و با یه ضایعاتی خیلی وسیعی که درمانش هم خیلی مشکله بعد مراجعه کرده.
بله،
تنها درمانش عرض کردم درمان سیستمیکی که درمان ترکیبات آنتیمون پنج ظرفیتیه و این پومادی که الان اومده، البته شبیه این پوماد خیلی به مراتب از نظر علمی پایین ترش هم ارتش آمریکا ساخته و الان اسرائیل تولید میکنه، ولی اون قیمتش هم خیلی بالاتره، هم اثر بخشش از اینی که در ایران تولید شده به مراتب کمتره.
سوال دیگه یکی دکتر صاحب، آیا سالدانه و سالک ممکنه گاهی علائم و مشکلات سیستمیک در بدن ایجاد بکنه؟ مثلا درد، تب، تهوع استفراغ یا اینطور یک علائم، یعنی فقط محدود با زائی پوستی و جلدی است؟
فقط مربوط به پوسته، به هیچ وجه هیچ مشکلی سیستمیک، حتی مریضی که 5 سال 6 سال 10 سال زائی رو داره هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. بعضی درمان ها که میگیرند عوارض جانبی درمان ممکنه تهوع و چیزهای دیگه باشه.
دکتر صاحب، برای تشخیص مریضی سالدانه یا سالک معمولا چند نوبت باید یک زایه مورد تست و آزمایش در لابراتوار و آزمایشگاه قرار بگیره؟ آیا ممکنه یک دفعه تست و آزمایش از امی زایه سالدانه منفی و نگاتیو گزارش شوه، اما بعد این تست تایید و مثبت شوه از نظر جسم لشمن و آلودگی؟ و چند نوبت برای اطمینان باید تست و آزمایش صورت بگیره؟
اولا آزمایشگاه باید حتما آزمایشگاه معتبر باشه. هر آزمایشگاهی خیلی مشکله، بعضی اوقات تعدادی انگل خیلی پایینه. یه نفر میخواد که واقعا کارشناس این کار باشه، برای اینکه میکروسکوپیستی خیلی خوبی باشه که تشخیص بده. این دلیلی که یه آزمایشگاه خیلی معتبره دلیل نیست که لیشمنیوزم خوب بتونه تشخیص بده. بهترین راه همون مراجعه به آزمایشگاه‌های مراکزی بهداشتی، اونا خیلی واردن.
بله
بله، ممکنه یه نفر الان میاد انگل برداشت میکنن منفی جواب میدن، یا به دلیل این که خیلی زوده هنوز، یا این که عفونت‌های ثانویه داره. این تو این موارد بهتره دو هفته تا سه هفته بعد اگر زایه باقی مونده بود و معلوم نشد چیز دیگه است، دو مرتبه مراجعه کن.
سوال دیگه که دکتر صاحب، کسایی که مریضی خاصی دیگری که نقص ایمنی و ضعف ایمنی در بدنشان وجود دارد، دفاع بدنشان ضعیف است، مثل HIV/AIDS یا یک سل و توبرکلوز فعال و پیشرفته اگر کسی داشته باشه، اینا اگر مصاب و مبتلا به سالک یا سالدانه شوند، آیا روند و سیر بیماریشان فرق خواهد کرد؟ برای درمان و معالجه اینها کارهای خاص انجام میگیره؟
و حتما، مثلا کسی که HIV مثبتن اینا را این دارویی که عرض کردن معمولا نمیدن، داروهای دیگه میدن، آمبیزوم میدن که همون آمفوتریسین بی لیپوزوماله تزریق، اونا میدن، تا اونم اثر بخشش زیاد، درمانش یکم مشکل تر.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و آلودگی گسترده مریضی سالدانه یا سالک در منطقه از جمله در افغانستان که میدانین در بسیاری از مناطق این کشور مریضی و آلودگی دیده شده، آیا وقتی که یک شهروند افغان به یک کشور دیگی میره مثل ایران یا پاکستان یا بالعکس، آیا غربالگری و بیماریابی و بررسی لازمه یا نه ضرورت و فایده نداره؟
غربالگری اولا که ممکن نیم نفعی نداره. غربالگری میخوان یه نفر رو راه ندین بیاد داخلی کشور، اونیم که عرض کردیم از انسان به انسان انتقال پیدا نمی کنید. ولی افغانستان هم جزی کشورهایی که سالک توش مومیه خیلی شدید.
بله،
تو کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، جاهای مختلفش هست سالک.
دکتر صاحب، کسایی که بیماری سالدانه یا سالک دارن و تحت درمان هستن یا تحت درمان نیستن، اینا میتونن مثلا اهدای خون داشته باشن؟ و دیگه ای که خانمایی که سالدانه دارن و بخواین حامله و باردار شون، میتونن حامله شون و مشکلی ندارن برای حامله شدن؟
اهدای خون که قبول نمی کنن ازشون، حامله شدن اشکال نداره، ولی درمان دیگه نمیتونن بگیرن. درمان نمیتونن بگیرن در زمان حاملگی، درمان نمیتونن بگیرن و در زمان شیردهی.
پس کسی که برای سالدانه و سالک تحت درمان دارویی هست، دوا مصرف میکنه، اینا نمیتونن حامله شوند، یا اگر حامله شدن نمیتونن دوا و درمان خود ادامه بدن، باید دوای خود قطع کنن. و دیگه ای که گفتین در شیردهی هم دوای ضد سالدانه نباید مصرف شود. و خون هم اینا نمیتونن به دیگران اهدا بکنن. بسیار خوب، یک استراحت کوتاهی میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما برای ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی‌اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثناعشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه، اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوز المعده و فرد همین علائم رو داره. این جور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عملکردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه‌های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتیبیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط بر این که سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنند. حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه و اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشن. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علی خامیسی پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالک یا سالدانه، در مورد یکی بیماری و پارازیت سالدانه از فردی به فرد دیگه مستقیما منتقل نمیشه، زخم و ضایعات سالدانه باید با یک گاز یا پارچه تمیز و استریل پوشانده شود و برای تشخیص مریضی و آلودگی هم باید به لابراتوارها و آزمایشگاه های مجهز و مجرب با آدم ها و نیروهای با تجربه در این حوزه لشمانیوز مراجعه شود، چون ممکنه که اشتباهاً منفی گزارش شود و خطا صورت بگیرد. و یکی در دوران حاملگی و شیردی هم این بیماران نمیتونن دوا و درمان ضد سالک یا سالدانه را استفاده و استعمال کنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت اگر در مورد روش های پیشگیری و وقایه از سالک یا سالدانه صحبت کنین که پیشگیری و وقایه از گسترش و پخش اینمی سالدانه و آلودگی آسان است یا مشکل، و چرا تا حالا تلاش بشر و جامعه جهانی در کنترل مناسب یک قدر